أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در إمكان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود که مشهور قائل به امتناع آن شدند و گفتند که این مستلزم دوره. ما دو اشکال رو مطرح کردیم به این مطلب. اشکال اول این بود که اگر مقصود اخذ علم مصیب و مطابق با واقع باشه در موضوع حکم، این محاله، نه از باب استلزام دور، بلکه از باب توقف و شیء علی نفسه. چون علم مصیب مرکب است از دو جزء، علم داشته باشید مثلا به وجوب قصر، و وجوب قصر هم ثابت باشد. اذا علمت به وجوب القصر و کان وجوب القصر ثابتن فیجب القصر. وجوب قصر متوقف میشه بر خود وجوب قصر، و این توقف الشیء علی نفسه هست، محاله، ولی دور نیست. دور توقف الشیء علی ما یتوقف علیه هست. ولی اگر مقصود از علم مطلق علم باشه، اما از مصیب و غیر مصیب، اشکال دور مطرح نیست، چون قطع به یک شیء متوقف بر وجود آن شیء در واقع نیست، ممکن است جهل مرکب باشد. اشکال دور پیش نمیاد. برخی مثل صاحب بحوث خواستند این اشکال دور رو تبدیل کنن به اشکالهای دیگر که ما راجع به اونها هم بحث خواهیم کرد. اشکال دوم ما به این قول به امتناع اخذ علم به حکم در موضوع حکم این بود که در صورتی امتناع دارد اخذ علم به حکم در موضوع حکم که علم به مجعول در موضوع مجعول اخذ بشه، اما اخذ علم به جعل در موضوع مجعول هیچ محذوری نداره. ما این رو توضیح بدیم. مراد از جعل ثبوت حکم است بر موضوع مقدرش، ولو بالفعل این موضوع در خارج موجود نباشد. وجوب القصر علی المسافر ازش تعبیر میشه به جعل، ولو در خارج هیچ مسافری نباشد. اگر زید سفر کرد، این یجب القصر علی المسافر که جعل کلی است شامل او شد و بر او قصر واجب شد، از این تعبیر میکنن به مجعول. شما میتوانید به جای مجعول بگید شمول الجعل للخارج بعد تحقق موضوعه. علم به جعل یعنی علم به قضیه حقیقیه که معالش به قضیه شرطیه است. اذا وجد المسافر وجب علیه القصر. علم به این میشه علم به جهل، علم به قضیه شرطیه. اخذ علم به جهل یعنی اخذ علم به قضیه شرطیه در موضوع جزا، این که محال نیست. چرا؟ برای اینکه علم به قضیه شرطیه توقف بر علم به جزا نداره. شما علم دارید که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، علم به این قضیه شرطیه دارید. این مسابقه با علم به جزا که نیست که، بلکه علم دارید به انتفاع جزا به خاطر انتفاع شرط. اخذ علم به قضیه شرطیه در موضوع جزا محظوری نداره، چون جزا وجود جزا متوقف میشه بر علم به قضیه شرطیه. علم به قضیه شرطیه که موقوف نیست بر علم به جزا. در اینجا دو تا مطلب هست، چون گاهی مورد غفلت واقع میشه این رو نیاز هست توضیح بدم. ما با این بیانمون میخواییم ثابت کنیم هیچ اشکالی نداره شارع بیاد بگه یجب القصر على مسافر یعلم به هذا الجعل یا یعلم به هذا الوجوب. به این میگن اخذ علم به جعل در موضوع مجهول. مطلب اولی که توضیح میخواییم بدیم اینه که چرا تعبیر میکنیم اخذ علم به جل در موضوع مجعول. مگر میشود علم به جل را شما در هنگام جل اخذ نکنید، در موضوع جل اخذ نکنید، خود به خود در موضوع مجعول قرار بگیرد؟ این که نمی شود. مقصود اینه وجود علم به جعل شرط تحقق مجعوله. یعنی برای اینکه نماز قصر بر شما واجب بشه، وجوب نماز قصر بر شمای مکلف توقف دارد بر این که شما علم به جعل پیدا کنید. پس وجود علم به جعل در موضوع مجعول اخذ شده. یعنی گفتن هرگاه شما علم به این جعل پیدا کردید، آنگاه بر شما نماز قصر واجب می شود. وجوب نماز قصر بر شما که تعبیر از آن می کنن مجعول یا شمول الجعل للمکلف، وجوب قصر بر شما که نامش مجعول است توقف پیدا کرد بر این که شما علم به جعل پیدا کنید. پس میشه اخذ علم به جعل در موضوع مجهول. اما شارع باید این نکته را در هنگام جعلش لحاظ بکند، یعنی در هنگام جعلش عنوان علم به جعل را اخذ کند. یعنی در هنگام جعل باید بگوید یجب القصر علی المسافر العالم به هذا الجعل. عنوان علم به جعل رو در هنگام جعل باید اخذ کنه تا بعد وجود علم به جعل سبب تحقق مجعول بشه.
یعنی مجعول
مجعول را شما تعبیر کنید تطبیق جعل بر خارج، مهم نیست. انطباق جعل بر خارج فرع بر تحقق موضوع جعل است بر اون خارج. اول باید موضوع جعل، اون موضوعی که در هنگام جعل اخذ کردیم، بر شما منطبق بشود تا جعل شامل شما بشود. موضوع جعل باید بر شما منطبق بشه تا محمول جعل بر شما منطبق بشه. مگه میشه محمول جعل بر شما منطبق بشه بدون انطباق موضوع جعل بر شما؟ محمول جعل بر شما منطبق بشود، ازش تعبیر میکنیم به مجعول، یا شمول الجعل للمکلف. پس وجود علم به جعل در این مکلف شرط این است که مجعول در حق او محقق بشود، یعنی این جعل شامل او بشود. وجوب قصد شامل شما در صورتی می شود که موضوع وجوب قصد در شما محقق بشه. اگه موضوع وجوب قصد المسافره، شما با مسافر بودنتان میشید موضوع وجوب قصد و وجوب قصد بر شما منطبق میشه. اگر شارع بیاد بگه نه، یجب القصد علی المسافر العالم به هذا الجعل، یجب القصد علی المسافر العالم به هذا الجعل، شما با صرف مسافر بودنتان مشمول این جعل نمی شوید، چون جزء دوم این جعل عبارت بود از العالم به هذا الجعل. باید وسائل و شیعه رو نگاه کنید، در وسائل و شیعه این حدیث را، این حدیث مجعول را ببینید که یجب القصر علی المسافر العالم به هذا الوجوب. وقتی این رو دیدید، معنای آن را هم فهمیدید، مسافر که هستید جزء اول موضوع محقق است. عالم به این جعل هم که شدید، این جعل شامل شما می شود و بر شما قصر واجب می شود. پس اخذ علم به جعل در موضوع مجعول، این تعبیر شما را به اشتباه نیندازد. نگویید که مگر می شود علم به جعل را در موضوع جعل اخذ نکنند، خود به خود در موضوع مجعول اخذ بشود. نه خیر، مقصود این است که وجود علم به جعل در موضوع حکم اخذ شده. کجا اخذ شده؟ در هنگام جعل اخذ شده. در هنگام جعل شارع آمده است، گفته است یجب القصر علی المسافر العالم به هذا الجعل. پس چرا تعبیر میکنیم اخذ علم به جعل در موضوع مجهول؟ میخوایم بگیم باید علم به جعل در خارج محقق بشه در حق این مکلف تا حکم در حق او فعلی بشه و این وجوب قصد شامل او بشه.
یعنی مقید کردن موضوع جعل به علم لزوما مقید کردن خود جعل نیست. هر موضوع جعل
قطعاً
خود جعل هم مقید، بس قادر اشکال دارد.
اجازه بفرم، کدام اشکال؟
اشکال ظهوری که شما میخواستید پاسخ بدید،
ما فعلا داریم توضیح میدیم که مقصود ما از اخذ علم به جعل در موضوع مجعول چیه. مقصود اینه که در هنگام جعل موضوع این جعل را عالم به جعل قرار دادند، گفتن یجب القصد علی المسافر العالم به هذا الجعل، و در نتیجه علم به جعل باید محقق بشود در حق مکلف تا مجعول در حق او محقق بشود، یعنی تا بر او نماز قصر واجب بشود.
جعل معلق میشه که
موضوع جعل مزیق است. عملیت الجعل که معلق نیست، موضوع جعل مزیق است و هر حکمی معلق است بر وجود موضوعش. اما شارع این را جعل کرد، به ذرس قاطع هم جعل کرد، گفت یجب القصر علی المسافر العالم به هذا الجعل، یا یجب القصر علی المسافر العالم به هذا الوجوب. خب عرض کردیم این اختصاص به احکام کلیه هم نداره، می تواند خداوند متعال راجع به وجوب نماز شب بر پیامبر همینطور حکم را جعل کند، بگوید یجب علی النبی صلاة اللیل ان علم به هذا الوجوب. هنگامی که جبرئیل نازل می شود و این خطاب را به پیامبر بیان می کند، یا ایها النبی یجب علیک صلاة اللیل ان علمت به هذا الوجوب، خب پیامبر وحی را دریافت می کند و عالم به وحی می شود، می شود مصداق عالم به این وجوب تقدیری. وجوب فعلی نیست، وجوب علا تقدیر العلم بالوجوب است. در اینجا ما وقتی خدمت استاد مرحوم آقای تبریزی این مطالب را عرض می کردیم، ایشون اشکال می کردن، می فرمودن یجب القصر علی المسافر العالم به هذا الوجوب، این هذا الوجوب مشارون الیه چیه؟ باید بگید یجب القصر علی المسافر العالم به وجوب القصر، علی المسافر العالم به وجوب القصر، علی العالم به وجوب القصر و هلم مجرا. یعنی موضوع برای حکم بدون این حکم تقرر مفهومی ندارد، که انه موضوع باید با قطع نظر از تصور حکم تصور بشه. خب یجب القصر علی المسافر اگر میگفتن وجوب هم نبود، مسافر مفهومش تقرر داشت در ذهن، من لیس به حاضرن فهو مسافر، مشکلی نبود. اما اگر شما بیایید موضوع حکم را چیزی قرار بدید که بدون تصور حکم قابل تصور نیست، یعنی استقرار ندارد در ذهن، شما میگویید المسافر العالم به هذا الوجوب، خب هذا الوجوب رو توضیح بدید، کدام وجوب؟ این وجوب قصر باز موضوعش العالم به هذا الوجوب است، باز هذا الوجوب چیست؟ حد یقف ندارد، اینطور نیست که این مفهوم استقرار داشته باشد. ما این اشکار رو متوجه نمیشیم، مشکل از کجا ناشی میشه؟ اصلا تصور حکم در هنگام تصور موضوع مشکلش چیست؟ ما یک موضوعی داریم که بدون تصور حکم آن را تصور نمی کنیم، مشکلش چیست؟ چه محضوری دارد؟ ما بدون تصور این وجوب قصر با اون خصوصیت این که موضوعش عالم به وجوب است تصور نمی کنیم موضوع این وجوب قصر رو، پذیرفتیم، مشکلی نداریم. اشکال ما این است که این موضوع که بدون حکم تصور نمی شود چه محظوری به بار می آورد؟ توقف ندارد این موضوع بر وجود حکم در خارج، که اول نماز قصر بر شما واجب بشود تا بعد موضوع محقق بشود، این که نیست. تصور این موضوع در هنگام جعل بدون تصور حکم ممکن نیست. مشکلی نداریم. مولا در هنگام تصور موضوع تصور می کند حکم را، تصور موضوع با تصور حکم کامل می شود. وقتی کامل شد حکم را برای آن جعل می کند. جعل حکم توقف دارد بر تصور موضوع، تصور موضوع در اینجا هم توقف دارد بر تصور حکم. بر جعل حکم توقف ندارد. مولا تصور می کند یک وجوبی را، وجوب قصری بر مسافر را، و میگوید مسافرها دو قسمند، مسافرهایی که عالمند به این وجوب، مسافرهایی که جاهلند به این وجوب. مفهوم مستقر میشود. مسافری واجب است نماز قصر بر مسافری که عالم به این وجوب باشد. حتی خدمت شما عرض کنم اگر شارع می گفت واجب است نماز قصر بر مسافری که بداند بر او نماز قصر واجب است، مشکل در مقام جعل مولا نبود. مشکل این بود که این جعل موضوع در خارج پیدا نمی کرد. مشکل اخذ علم به مجعول در موضوع مجعول که ما گفتیم ممکن نیست، مشکل به لحاظ جعل مولا نیست، مشکلش به لحاظ لغویته. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت منتهی به موضوع نمیشه. واجب است نماز بر کسی که بداند نماز بر او واجب است. خب هیچ وقت منتهی به وجود موضوع نمیشه، چون شما کی میفهمید نماز بر شما واجب است؟ از این است که علم مصیب عقص شده است هنگامی که نماز بر شما واجب باشد. پس تا نماز بر شما واجب نباشد، نماز بر شما واجب نیست. دوره در عالم تکوین که نیست که بگیم محال است. اخذ علم به مجعول در موضوع مجعول مستلزم لغویته، و الا من همین الان میخوام کار لغو بکنم، میگم واجب است نماز بر کسی که بداند نماز بر او واجب است. این که مشکل تکوینی ندارد، مشکلش این است که این انشاء منتهی به وجود موضوع در خارج نمیشه، چون میشه توقف و شیء علی نفسه و در خارج موجود نمیشه. مشکل دیگری ندارد. حالا در ما نحن فی این مشکل هم نیست. چرا؟ برای اینکه علم به جعل توقف بر وجود مجعول ندارد. همین که شما حدیث را دیدید که یجب القصر علی المسافر به هذا الوجوب، عالم میشید به این جهل، ولو اصلا مسافر نباشید. پس علم به جهل توقف دارد بر اون جهل، و جهل که قضیه شرطیه است، ولو هنوز جزاش محقق نیست. قضیه شرطیه هست، شما علم به آن پیدا میکنید و بعد علم به این قضیه شرطیه پیدا کردی که یجب القصر علی المسافر ان علم به هذا الوجوب. علم به این قضیه شرطیه که پیدا کردید، میشید موضوع و برای این قضیه شرطی جزا که وجوب قصد است در حق شما فعلی می شود. تصور موضوع متوقف است در اینجا بر تصور حکم. چرا؟ برای اینکه در موضوع عقص کردیم این جعل را. دور معیس چه اشکالی دارد؟ هم موضوع را تصور می کند هم را با تصور حکم، هم حکم را تصور می کند هم را با تصور موضوع. دور معیس، دور معیس که مشکل ندارد، هر دو را با هم تصور می کند. و عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. آقا بنده الان خدمت شما عرض میکنم، خب با زبان فارسی هم میگم، همه تون متوجه میشید، من راضی هستم کسی که این رضایت مرا بداند به منزل من بیاید، من راضی هستم به منزل من بیاید کسی که این رضایت مرا بداند. شما با این جمله‌ای که من گفتم این پیدا کردید به این رضایت تعلیقیه، به این رضایت به نحو قضیه شرطیه. بحث در این است که ممکن هست یا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ مشکل در کجاست؟ من تعبیر میکنم من راضی هستم کسی که من راضی هستم به منزل من بیاید کسی که این رضایت مرا بداند. خب شما تا این جمله رو شنیدید این رضایت مرا که به نحو قضیه حقیقی است متوجه میشید، تا متوجه شدید موضوع میشید برای این قضیه شرطی. حالا اگر شرط دیگری بگذارم، بگم من راضی هستم طلبه‌ای که این رضایت مرا بداند به منزل من بیاید، و شرط دیگرش هم طلبه بودنه، مثل یجب القصد علی المسافر العالم به هذا الوجوب. ممکنه عالم بشید به این وجوب ولی مسافر نباشید. چرا؟ برای اینکه نگفتیم عالم به وجوب قصد بر شما، گفتیم عالم به این جعل کلی. غیر مسافر هم میتونه عالم به این جعل کلی بشه، میتونه با شنیدن این حدیث که یجب القصد علی المسافر العالم به هذا الوجوب عالم بشه به این وجوب قصد علی العالم به هذا الوجوب. جزء دیگر موضوع هم مسافر است، هر وقت مسافر شد بر او نماز قصد واجب می شود. اما کسی که این حدیث را نشنیده است فکر می کند نماز قصد بر مسافر واجب نیست، خب عالم به این جعل نیست، بر او نماز قصد واجب نمی شود. خلاصه عرض ما اینه که ما قبول داریم در اینجا تصور موضوع بدون تصور حکم ممکن نیست. پس بفرمایید که استقرار مفهومی ندارد این موضوع با قطع نظر از حکم، این را قبول داریم. اما دلیل بر این که باید موضوع حکم بدون تصور حکم قابل تصور باشد و به تعبیر دیگر استقرار مفهومی داشته باشد، دلیلی بر آن نداریم. چه برهانی این را اقتضا می کند؟ و نیز در متعلق هم همین را می گوییم. متعلق لزومی ندارد بدون تصور حکم تصور بشود. و لذا در بحث تعبدی ما اختیار کردیم وفاقا لجماعت منهم السید الامام که اصلا در همون امر اول شارع میتونه بگه واجب است نماز به قصد امتثال این امر. واجب است نماز بخوانید به قصد امتثال این امر. متعلق وجوب چیه؟ خواندن نماز به قصد امتثال این امر. بدون تصور این امر مگر می شود تصور کردین متعلق را؟ نخیر. ولیکن چه محذوری دارد؟ وجود متعلق در خارج توقف دارد بر وجود این امر. تا امر نداشته باشید به این نماز نمی توانید نماز با قصد امتثال این امر بخوانید. ولی وجود امر که توقف بر وجود متعلقش در خارج ندارد، امر توقف دارد بر تصور متعلقش، و تصور متعلقش در اینجا متوقف است بر تصور امر، نه بر وجود امر. این که ما بیاییم شرط بگذاریم باید موضوع بدون تصور حکم قابل تصور باشد، متعلق بدون تصور امر قابل تصور باشد، این هیچ برهانی برش نیست، بلکه وجدان برخلافش هست. این راجع به توضیح اخذ علم به جهل در موضوع مجعول. راجع به اخذ علم به خطاب در موضوع مجعول، اگر اشکال هایی که در اخذ علم به جهل در موضوع مجعول کردن وارد باشد، طبعا اخذ علم به خطاب در موضوع مجعول هم همون محذور و اشکال را خواهد داشت، چون علم به خطاب یعنی علم به خطاب متکفل جهل، در واقع مقام ثبوتش میشه همون اخذ علم به جهل. منتها تعبیر این است که یجب و صلاة القصد علی المسافر عالم به هذا الخطاب. اگر اشکال اخذ علم به جهل در موضوع مجعول وارد بود، ما در اخذ علم به خطاب در موضوع مجعول هم اشکال رو میپذیرفتیم، چون علم به خطاب بدون علم به مضمون خطاب که کبرای جهل است که معنا ندارد. ولیکن چون اشکال در اونجا وارد نیست، در اینجا هم وارد نیست. شارع دو نوع میتونه اخذ کنه علم را، ولی اگر بنا بود که اخذ علم به جهل مشکل داشت، اخذ علم به خطاب هم مشکل دارد. اما حالا که هیچ کدام مشکل ندارد، دو راه داره شارع. یکی این که بگه یجب و صلاة القصد علی المکلف العالم به هذا الوجوب، راه دیگه اینه که یجب و صلاة القصد علی المکلف العالم به هذا الخطاب. علم به خطاب ولو به عنوان مشیر آن، ما بحثمون در امکان اخذ علم به جهل یا اخذ علم به خطاب در موضوع مجهول است. حالا نتایج این چیه؟ اون بحث دیگری است. ما با این حرفی که زدیم، این فروع فقهی رو که دیروز مطرح کردیم حل کردیم، که به نظر ما برخی از این فروع مثل همون اخذ علم به شرطیت استقبال قبله در موضوع شرطیت جواب دیگری ندارد الا همین اخذ علم به جهل در موضوع مجهول. ولیکن توقعات رو بالا بردیم. چطور؟ تا حالا می گفتن اخذ به علم به حکم در موضوع ممتنع است، دهانها رو می بستن. حالا که ما گفتیم نه خیر، ممتنع نیست، گفته می شود بسیار خوب، ظاهره رفع ما لا یعلمون رفع واقعی است. جعلی که مجهول است، معلوم نیست، از دوش امت من برداشته شده. یعنی امت من اگر در اسلام گفتن که تجب و صلاة الغفیله، شمایی که این جعل را نمیدانید از دوش شما این را رفع کردیم. ظاهرش هم رفع واقعی است. اگرم میگفتن هم میکنیم این رفع را بر رفع ظاهری یعنی نفی وجوب اعتیاد، چون میگفتن رفع واقعی ممتنع است. حالا رفع واقعی ممکن شد، بسم الله جواب بدید، این مستلزم تصویب است. نگویید آقا دلیل وجوب تعلم داریم، دلیل وجوب تعلم میگه جاهله، جاهل هم مکلف است. جوابش اینه که دلیل وجوب تعلم مختص به جاهل مقصره، یعنی کسی که تمکن از تعلم دارد و کوتاهی میکند در تعلم. بله اونجا حدیث رفع شاملش نمیشه. اما جاهل قاصر چطور؟ جاهل قاصر دلیل وجوب تعلم شامل او نمیشه. بحث در اینه که شما در مورد جاهل قاصر با این بیان با نمیتونید به این سادگی جواب قول به تصویب رو بدید. کسی که قادر بر تعلم است و تعلم نمی کند، این مشمول خطاب هل لا تعلمت حتی تعمل هست و لذا تکلیف در حق او ثابت است. اما کسی که به چه دلیل علم شرط وجوب است؟ به خاطر رفع مال علمون میگویید دیگر. خب رفع مال علمون تخصیص خورده است در مورد مکلف قادر بر تعلم، رفع مال علمون شامل او نمی شود. اما جاهل قاصر مشمول رفع مال علمون خواهد بود و ظاهر رفع هم رفع واقعی است. این اشکال رو چطور جواب بدیم؟ کل شیء طاهر. تا حالا میگفتیم خب نمیشه که چیزی که واقعا نجس است شارع بگوید طاهر واقعی است، پس باید بشه طاهر ظاهری. خب گفته می شود که چرا مثل صاحب حدائق نمیگویید که اخذ علم به قضارت جعل قضارت شده در موضوع قضارت؟ هر وقت فهمیدی خون افتاده در این آب، اون وقت آب نجس میشه. اگه نفهمیدی نجس نیست. صاحب حدائق اینو میگه دیگه. کل شیء حلال. چرا میگید حلال ظاهری؟ وقتی امکان داره شارع علم به جعل حرمت رو در موضوع حرمت اخذ بکنه، خب ظاهر کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامم این خواهد بود که تا علم نداری به جعل حرمت این حلال واقعی است. ولذا جواب از این شبهه یک مقدار مشکل میشه. انشاءالله در آخر بحث سعی میکنیم از این شبهه لزوم تصویب جواب بدیم. صاحب کفایه و محقق ناینی و محقق عراقی هم هر کدام یک راه حلی برای اخذ علم به حکم در موضوع حکم خواستن پیدا کنن. راه حل این سه بزرگوار رو هم عرض کنیم. صاحب کفایه فرموده که ما معتقدیم احکام چهار مرتبه داره: مرتبه اقتضا ملاک، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجس. فرق بین مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت چیه؟ صاحب کفایه فرموده که ممکنه شارع حکمی جعل بکنه اما اراده بر طبقش نباشه. گفته یجب و قتل و سارق، اما این حکم در حد انشاءه. کی فعلی میشه؟ بعد از ظهور حضرت. این از نظر صاحب کفایه ممکنه، یعنی انشاء کرده شارع یجب و قتل و سارق اما هنوز اراده شارع بر عمل وفق این حکم انشایی صورت نگرفته. خب طبق این بیان شارع میتونه علم به حکم انشایی را در موضوع فعلیت اخذ کنه، چون دو مرتبه شد دیگه. بگه هر کس علم پیدا کند به این حکم انشایی که یجب الاجتناب عن النجس از طریق حس نه از طریق حدس، اون وقت من اراده دارم که او اجتناب کند از این آب نجس. اما اونی که طریقش حس نیست، نشسته ریاضیات و حساب احتمالات رو پیاده کرده، از امروز صبح تا حالا حداقل 1000 نفر از آب این ظرف خوردند، کاسه را زدند به این عرض شود خدمت این که ظرف و آب خوردند، یا دست به این شیر آب زدند دستشان هم خیس بود، تو این 1000 نفر بالاخره یکی که دستش نجس بوده، نمیشه که همه دستشون پاک باشه. با این حساب احتمالات میگه من یقین دارم به این که این آب نجسه. خب شارع میتونه بگه که علم به این وجوب اجتناب از نجس اگر از طریق احساس نجس شدن او باشد، من اراده دارم از آن اجتناب کنید، و الا من اراده لزومیه ندارم از این آب نجس که وجوب اجتنابش هم انشا شده است، اما من اراده لزومی ندارم از او اجتناب کنی، محظوری ندارم. اخذ علم به مرتبه انشا در مرتبه فعلیت، یعنی در مرتبه انقضاء اراده لزومیه در نفس مولا نسبت به امتثال این حکم. خب شما میدونید ما البته مشکلی با فرمایش صاحب کفایه نداریم، مبناش رو قبول داریم، در جای خودش هم خواهیم گفت انشاءالله، اما این مختص فقط به حکم تکلیفیه. جناب صاحب کفایه اون بس شرطیت استقبال قبله که حکم وضعیه، او چی میشه؟ او که دیگه مراتب نداره حکم وضعی. حکم تکلیفی مراتب دارد: اقتضا، انشاء، فعلیت به معنای انقضاء اراده و کراهت در نفس مولا. این مربوط به حکم تکلیفیه. تنجز، اینا مربوط به حکم تکلیفیه. حکم وضعی که این مراتب را ندارد، تو حکم وضعی چجور توجیه میکنید؟ پس این توجیه صاحب کفایه رو ما قبول داریم، خلافاً لجمع من الاعلام، و بعداً توضیح خواهیم داد. اما اخص از مدعاست و در حکم وضعی بیان صاحب کفایه نمیاد، اما بیانات دیگر رو انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.